أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. توفيقی به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت مناسبت شمه و بخشی از آیات شریفه سوره مبارکه بقره رو مطرح می کردیم که خداوند حکایت دلنشین آدم رو بازگو فرمود و آنگاه ورودی به ماجرای بنی اسرائیل که بستاقی و نمونه از این حکایت کلی باشد. آیات رو بازگو کردیم، ورود به این ماجرا هم شد. الان ادامه مباحث از آیه 42 رو پیگیری میکنیم. خواندیم که بعد از دستور به این که یاد آورید نعمتهای خداوند رو بر خودتون ای بنی اسرائیل، وفا به عهد خداوند کنید، خداوند به عهدش با شما عمل میکند و وفا میکند، که توضیح کامل دادیم، تکرار نمیکنم مطالب را. فرمود ایمان بیاورید به اون چه که نازل شده است بر من، اون چه من فرود آوردم به اذن الله برای شما، مصدقاً لما معکم، که آنچه بازگو میکنم من دقیقاً تصدیق کننده است هر آنچه همراه شماست، یعنی تورات شما ضمانت صدق خودش رو از این قرآن پیدا میکند. توضیح دادیم که اگر تأیید و تصدیق قرآن نسبت به حیات موسی کلیم و عیسی روح الله و تورات و انجیل نمی بود، بس این دو شخصیت بزرگوار و حتی کتب اونها در حالی از ابهام تاریخی فرو می رفت و نمی توانستیم گاه در بعض از موارد دفاع از پاره از ابهامات و شبهات بکنیم. بنابراین قرآن می آید و تصدیق می کند تورات و انجیل را، شخصیت تاریخی موسی و عیسی را و تمام حقایقی که در طی آیات بیانات پیرامون این دو بزرگوار دو پیامبر الهی مطرح می شود. فرمود ایمان بیاورید به چنین چیزی، یعنی به این قرآنی که چنین حالتی را دارد. ولا تکونوا اول کافرین به، شما که نباید اولین کافرین به این کتاب باشید. شما کجا؟ ابو جهل و ابو لهب کجا؟ اونها آشنا نیستن با هیچ حقیقتی. شما بشارات الهی رو دیدید، شما در عهدین، عهد عتیق، عهد جدید، کتب یهودیت، کتب مسیحیت، این بشارات و اشارات به آخر الزمان رو دیدید، به پیامبر پایانی رو دیدید. شما که نباید مانند این جاهلین باشید و این گونه رفتار کنید. چرا شما اول کافر باشید؟ ولا تشترو با آیاتی ثمنا قلیلا، انگیزه هم گفته شد که چرا ایمان نمی آورید، چون متاع دنیا نمی گذارند. انگیزه های مادی است که موجب میشه شما متاسفانه بها اندکی رو میگیرید و حقایق بسیار پربهایی رو ارزان میفروشید، آیات الهی رو به هیچ معامله میکنید. بلا تشترو با آیاتی ثمنا قلیلا و ایای فتقون، آخرین سخنی بود که دیشب گفتیم، و فقط نسبت من تقوا داشته باشید و خودتون رو حفظ کنید، بدانید اگر مسلح به صلاح تقوا باشید و بتوانید خیشتنداری کامل بکنید، مسئول و محفوظ میمانید. توضیحات کامل رو هم در این جهت بازگو کردیم. قصه ادامه دارد. و همان گونه که محضرون بارک عزیزان میگفتیم دیشب، در لابلای این آیات بنی اسرائیل شناسی قرآن چه حقایقی رو میشود عزیزان، که به عینه دارید در شب و روز خودتون در تعامل بین این سونسوی دنیا مشاهده میکنید این مطالب رو. فرمود ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. دقت بفرمایید، فرمود لبس نکنید حق را به باطل و نپوشانید حق را، و حال اینکه شما میدانید، جاهل نیستید، آگاهید که چه میکنید. دو نکته اساسی در اینجا مطرح می شود. تصور بفرمایید برای نزدیک شدن معنا به ذهن، من بیان خارجی مطلب رو بازگو می کنم، مراجعه به آیه خواهیم کرد. پرونده‌ای به نزد قاضی می رود، بناس که در اینجا صدور رأی عادلانه ای باشد. اما اگر دو کار انجام شود، نمی توان در انتظار یه رأی دقیق سلیمی از سوی قاضی محترم بود. یک، این که ممکن است شما پاره از اسناد مخدوش را، پاره از مدارک مجعول رو لای این پرونده قاطی می کنید و روی میز قاضی می گذارید. هنگامی که قاضی محترم در حال بررسی است، به این مدارک مجعول و این اسناد جعلی که برخورد می کند که مخدوش است، نتیجه آن می شود که نمی تواند صادقانه و سالم رأیی رو انشاء کند و صادر کند. به تعبیر منطقیون، المرکب و من الداخل و الخارج خارجون. به تعبیر ریاضیون، منفی در مثبت منفی. نتیجه این میشه که متاسفانه اون رأی لازم و عادلانه از محکمه خارج نمیشود. این یک را برای خدشه کردن در یک رأی درست و دقیق است. راه دوم این است که بنابراین دقت بفرمایید، شما مدارک رو میدید به دادگاه، اما بعض از مدارک جعلی و مخدوش رو قاطی کردید. این یک. مشکل دومی که ممکن است پیش بیاید و یه رأی واقعی و دقیقی از محکمه صادر نشود، اینه که شما بعض از اسناد معتبر طبقه بندی شده یه درون این پرونده رو بیرون میکشید. یه برگ اقرارنامه در این است، اینو خارج میکنید. یه سند معتبر که انتقالی رو در یه زمان میرساند بر میدارید از این پرونده. عملا چی میشه؟ وقتی که میاد در حضور قاضی میخواند، یه حلقات مفقوده ای رو میبینه، نمیتواند حکم درستی صادر کنه. اگر رأیی میدهد، این رأی به باطل خواهد بود و به حق نمیرود چنین داوری و قضاوتی. پس دو به نوعی راه وجود دارد برای خدشه کردن در داوری درست و نتیجه ثواب و دقیق نگرفتن. به زیبایی و روانی خداوند سبحان این دو نکته رو بازگو می کند در نقد عمل کرد یهودیان در مقابل پیامبر و قرآن که چنین عمل می کند. به این دو شیوه فرمود ولا تلبسوا الحق بالباطل. شما نهید لبس کنید حق را به باطل. کلمه لبس دو معنا و دو استفاده از این قسمت آیه داریم. معنای اول به معنای خلط، تقطیه، به معنای مخلوط کردن و قاطی کردن چیزی که نتیجه اون پوشاندن باشد. فرمود مز ترکیب نکنید حق را به باطل، یعنی نیاد یه سری اباطیلی رو و مطالب باطل، تفسیر باطل، سخنان باطلی رو در لابلای حقایق بگنجانید که نتیجه اون سوء داوری است، نتیجه اون گمراه کردن انسانها از حقیقت و یهودیان رو از مسیر درست بیراه کردن و به گمراه و کجراه بردن و نتیجه لازم رو نگرفتن. شما میایید بخشهایی از تورات رو میگید، اما لابلای این یه مطالب ناروای باطلی رو هم ترکیب میکنید، یه غیر حقی رو کنار هم حق میگذارید. لذا نتیجه گرفتن ممکن نیست برای صاحبان فکر. اگر نتیجه میگیرند، نابجاست، غلط است و به نوعی اذهان به گمراهی میرود. این یه راهی که کاری که دارید چه میکنید. معنای دومی که همین قسمت اول آیه شریفه دارد، لا تلبس الحق بالباطل، این بابا سببیه است. چهره حق رو به باطل نپوشانید. یه حقیقتی وجود دارد، اما شما یه تفسیر باطلی رو این میگذارید، یه آراء باطلی رو پیرامون این حقیقت، یه توجیه باطلی رو از این حق به ذهن و گمان غلط و سود جویانه خودتون و سوداگرانه خودتون مطرح میکنید. نتیجه این میشود مردمان و جامعه اون چه از حق میبینن چیزی نیست جز باطل. شما حق رو از جایگاه خودش به سوی باطل بردید. لا تلبس الحق بالباطل، این قسم اول. قسم دوم اشاره کردیم، این جایی است که شما یه سری پرونده، یه اسناد معتبری رو بر می‌دارید از تو پرونده و پرونده انگامی که میرسد به نزد قاضی، قاضی طبعا نمیتونه اون رأی کافی را و دقیق رو بدهد و تکتم الحق مشکل دوم، نکنید این کار را، چهره حق را، حقایق را پنهان نکنید. بسیاری از مطالب عمیق و دقیق در کتب شما وجود دارد. خداوند نشانه ها و علائم این پیامبر رو بازگو کرده است. اشاره کردم این را اخیراً در یه بحثی خدمت دوستان عزیز. بالاخره یه خانم فرانسوی آمد، از 60 سال عمرش رو در کشور افریقایی گذرونده است، در تونس، و دو جلد کتاب از نتایج این 60 سال کار کردن او در متون اسلامی است. مقایسه بین قرآن و کتب به اصطلاح سماوی رو انجام داده است. برید نگاه کنید ببینید چه نکات عجیبی در این کتاب دیده می شود. دنیز ماسون این تطبیق بین قرآن و عهدین رو انجام داده است. عمدتاً تکیه بر تورات هم دارد. بزرگان خودمون، شخصیت هایی که فرض بفهمید در این 100 سال اخیر بودن، باز هم خدمت دوستان اشاره کردیم به مناسبت. استاد بنده، یعنی علامه بزرگوار مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی نجفی، در قریب 80 سال قبل آستین همت بالا زد، 5 سال خودش رو منزوی کرد، از حوزه برون رفت، کشید کنار، به تمام معنا متون عبری رو کار کرد، زبان عبری رو چون زبان مادری فرا گرفت و به تمام معنا مسلط شد به بررسی متون یهودی و مسیحی. اینا رو کاملا عبرانی سوریانی بررسی کرد، نتایج اون اومد بیرون، شد دو کتاب مستطاب زیبا، الهدى الی دین المصطفی دو جلد و الرحلة المدرسیه یا مدرسه سیار به پارسی ترجمه شده است. دقیقا مشخص میکنه کجای متون اصلی عبرانی نام پیامبر میآید، کجا عرض به خدمتون جانشینان و اون مطرح میشن، اون 12 عددی که گفته میشود چیست. تمام اینا رو بازگو میکند و مطرح میکند. از خود عالمان یهودی که در این سالها بازگشت داشتن، باز هم خدمت دوستان بارها این کتاب رو من معرفی کردم، فخرالاسلام یک پاتریاک است، یک کاردینال بزرگه که میاد مسلمان میشه و عرض به خدمتون کتاب انیس الاعلام فی نصرت الاسلام 6 جلد نوشته میشه، بررسی تمام جایگاهانی که حقایق آینده در تورات و انجیل مطرح شده است که اشارت به وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی است. اتمان کردن، پوشاندند این رو یهودیان به مجرد ظهور پیامبر اسلام. فرمود و تکتم الحق، شما کشیدید بیرون. یه صورت جلسه معتبر بود که اگر این صورت جلسه دیده می شد رأی قاضی عوض می شد. شما کشیدید از اوراق بیرون این رو. شما اون مواردی که اشارت می شد به شریعت بعد از موسی، به شریعت بعد از عیسی، به وضعیت جامعه توحیدی بعد از اینها، شما خدشه‌دار کردید، این مدارک رو برداشتید، کتمان کردید. این چه ظلمیست که شما به بشریت میکنید و به خودتون میکنید. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق، انتهای آیه، و انتم تعلمون، و حالیه از جمله جمله حالیه، و حال این که شما میدانید، گاه یه مرتبه نمیدانستید چه میکردید از سر نادانی و جهالت، اما شما از سر آگاهی و علم این کار رو دارید میکنید، یعنی آمدانه و عاملانه دارید اذهان رو منحرف میکنید از حقیقت و از حقایق وجود و حقایق الهی. اینو بارها در قرآن میبینیم. و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، اینها اختلاف نکردن با اسلام و مسلمانان و پیامبر، بعد از اینکه علم اومد براشون اختلاف کردن، یعنی آگاه شدن، شناختند، اما انکار ورزیدن. آگاه شدن، قرآن آیات دیگر میگه بعد از اینکه شناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همان گونه که اعضای خانوادهشون رو میشناسند این پیامبر شناختن به نشانه های کتب پیشینشون، اما انکار ورزیدن. چرا؟ بقیان بینهم، به دلیل بقی، به دلیل زیاده خواهی، به دلیل فزونی طلبی، جاه طلبی و دنیا گرایی. این کار کیست؟ کار احبار و رهبان، بزرگان یهودیت، بزرگان مسیحیت که باید پیشدار و قلاوران هدایت جامعه می بودند، اینها آمدند چنین بلایی رو سر خود این جامعه آوردند، که عمده خطاب این آیات هم با همین گروه الان در آیات بعدی می بینیم. پس فرمود لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. مشکل دو شد، و این کنت لا تدری فتلک مصیبتون و این کنت تدری فالمصیبت اعظم. گفت که خیلی زیباست این شعر شاعر عرب، اگر نمیدانی این مشکلی که تو نمیدانی، چرا نمیدانی؟ ناآگاهی. اما اگر میدانی و چنین عمل میکنی، مشکل دوتاست که هم میدانی و هم این گونه عمل میکنی. به این کنت لا تدری فتلک مصیبتون به این کنت تدری فالمصیبتو اعظم. شما و انتم تعلمون، میدونید دارین چه کار انجام میدید و چه بلایی سر بشریت و یهودیت و جامعه دارید میارید و انتم تعلمون. اما پیشنهاد ما به شما این است، پیشنهاد من پیامبر به شما این است که وعقیم الصلاح. من قبل از اینکه ادامه بحث رو بگم، ببینید دیشب خدمت عزیزان عرض می کردم همین آیاتی که گفتیم، همون چه الان گفته شد عزیزان، در شناخت این آیات قرآن خداوند سبحان چهره ها رو به شما نشان می دهد. یعنی امروز جامعه یهودیت و مسیحیت رو تو این آیات می تونید بخونید. یعنی شما اصل اول رو امروز در رسانه ها و تبلیغات دنیای غرب اگر بگیرید، مبتنی بر همین آیه شریف است: ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق. چه بسیار از حقایق اسلام که اینها چی شد؟ ولا تلبس الحق بالباطل، چهره باطل رو این کشید و می کشند و با جور دیگر، با عنوان دیگری به خورد جامعه یهودیت و مسیحیت در سراسر دنیا و حتی خود مسلمانان دارن می دن. چه حقایق ناب به اسلام رو می گیرند، چهره دیگری بر اون تفسیر باجگونی بر اون می نهند و تمام کارشون و تبلیغات خودشون رو مبتنی می کنند علیه اسلام. و تکتم الحق، بسیاری از حقایق نابی که در این مکتب بوده است بیرون می کشند، می پوشانند، اون اسناد معتبر رو بر می دارند و اون چه می خواهند به دنیا معرفی می کنند. اساس و مبنای مدیا و رسانه امروز تو غرب همینه نسبت به اسلام و مسلمانان، همینه که خدا داره میگه. این ذهن بیدار مسلمانان اگر بخوند از قرآن، دست این جماعت رو اگر می خواندن مسلمانان، می دانستن چه باید بکنند و چگونه باید علاج واقعه قبل از وقوع است. بالاخره شما از این طرف میبینید جنایاتی که در دنیا انجام میشود، نگاه کنید جلودار این جنایات کیست؟ حالا داعیه دار دفاع از حقوق بشر و آزادی های مشروع و نمیدارن بسیاری از مسائل، چه کسانی هن؟ هر وقت این حرفا رو تو دنیا میشنوید از زبان که اول ما داریم میشنویم، اما هر خون مظلومی رو که این سونسوی عالم میبینید، دستش کسی را آغشته به خون میبینید، تفسیر آیات شریف روشن میشه به زمان خودمون و عصر خودمون. عزیزان ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. پیشنهاد ما به شما این است که بیایید و اقیم الصلاة و آتوا الزکات و ارکعوا مع الراکعین. بیایید یهودیان اقامه صلات کنید و ایتاء زکات کنید و رکوع با رکوع کنندگان. چقدر زیبا، چقدر صمیمانه، چقدر خالصانه و دوستانه در کنار این روش‌های باطل و غلطشون، توصیه‌های پاکیزه شایسته‌ای رو پیامبر داره به یهودیان مطرح می‌کنه. حالا با هم بررسی می‌کنیم. و اقیم الصلات، اقامه صلات کنید و آتوا الزکا. حالا چرا اینها؟ الان میگم خدمت عزیزان، یکیشو بررسی کنیم. اینجا هم مانند همه جا خداوند سبحان ما را، این یهودیان و این جماعت را هم مانند مسلمانان، دعوت به اقامه نماز می کند، نه دعوت به نماز خانی. یعنی سلو نمی گوید به اینها نماز بگذارید، بلکه به اینها می گوید اقیم الصلا. اون رازهایی که همیشه پیرامون اقامه صلا گفتیم، دو نکته رو من به بیان دیگری الان محضر بارتون اشاره می کنم. یک این که ببینید علت و اصرار بر این که از نماز تعبیر به اقامه نماز در قرآن میشه، پا بر جایی نماز میشه، نخواندن نماز، یکی از مهمترین عوامل اینه که خداوند سبحان میخواهد نقش محوری و کلیدی این عبادت رو به جامعه بشری و مسلمانی برساند و هشدار به این بدهد. اینه که شما در متون روایی شنیدید این قبلت قبل ما سباها و این ردت رد ما سباها. نماز مقوله ایست که اگر مقبول شود بقیه اعمال هم مقبول است، اگر مقبول نباشد بقیه اعمال هم مقبول نیست. کافی همین برای نشان دادن اهمیت، برای که این محوریت، نقش محوری نماز رو خداوند سبحان در این شریعت و در این کتاب بازگو بفرماید، همیشه تعبیر به اقامه میشه. چرا؟ چون میدانیم کلمه اقامه از اقامت العمد می آید در لغت عرب، یعنی انگامی که این خیمه رو اگر این 6 زل از 8 زل از 10 زل از هر زل رو میگیرن، میخش رو میکوبن، اما فایده نداره، این خیمه که پابرجا نمیشود با این کوبیدن و استوار کردن میخ این طرف و اون طرف، تا زمانی که اون عمود مرکزی رو زیر این چادر نزنند و اون دیرک رو پابرجا نکنند، این خیمه پابرجا نمیشود. وقتی این رو افراشتن، دمگاه خیمه افراشته میشه، بردارن خیمه میخوابد. اینو میگن اقامت العمد، اقامت العماد. این ستونی که میاد اقامه میشه، خیمه رو اقامه میکند. خیمه مسلمانی، سازمان مسلمانی اقامه نمیشود مگر به اقامت الصلاه. لذا میگید الصلاه تو عمود الدین. خود کلمه اقامه میاد که این نکته رو برسونه که مسلمان ها بدونید دینتون پابرجا میشه به این عمل. اگر این عمل رو از مجموعه دینتون بردارید، تمام است. اون روایت زیبایی که گاه میخوندیم خدمت دوستان که شیطان به شدت دست افشانی میکند و خوشحالی میکند وقتی با خبر میشه که یه کسی، یه مسلمانی دست از نماز شسته است، میگه تمام است، تو چنگال منه، دیگه مشکلی باهاش ندارم، دیگه به تعبیری از امروز از خود است، با ماست، علیه ما نیست، دیگه تمام شد، دیگه کار ما را آسان کرد. این محوریت نماز رو با کلمه اقامه خداوند در این شریعت بازگو می کند. انشاءالله رخصت بفرمایید من فردا شب رو این جهت بیشتر تمرکز می کنم در آیین شریفه تکان دهنده واستعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. انشاءالله فردا شب رو این قسمت بیشتر بر متمرکز خواهم شد که جا دارد آیه این بحث است. نکته دوم، علت دومی که اصرار بر اقامه نماز در این کتاب و در این کلام می شود که بالاخره می دانیم عمدترین کاری که نماز برای ما می کند، نماز فوایدش در جای خودش گفته، در شکوه وصال هم ما گفتیم هم نوشتیم، هست خدمت دوستان عزیز، اما از مهمترین کارکردهایی که تصریح داره قرآن در مورد نماز، غفلت زداییش. مشکل اصلی ما غفلت، غفلت از خدا، غفلت از خود، غفلت از خلق، غفلت از وظائف، غفلت از توانمندی ها، توانایی ها، تمام غفلت که ما رو بیچاره میکنه و زمین گیرمون کرده است که دور خودمون میچرخیم مانند کلمار تاهونه، تکان نمیخوریم، همون جایی که هستیم که اول هستیم، حرکتمون حرکت وضعیه، حرکت انتقالی نیست، به دلیل غفلت. مهمترین از مهمترین کارها که نماز میکند اقم الصلاة لذکری، ما را متذکر به خدا میکند، به عظمت او و کبریایی او. همون اول که گفتی الله اکبر، تمام وجود شد حقیر کوچک در قبال کبریایی او و پس سر افکندی همه چیز رو، اون رو گرفتی، اقبال به اون کردی. وقتی که رسیدی یا که نبود و یا که نسته، این گفتی رکوعت سجودت، خودت رو داری اثبات میکنی، حالا از غفلت از خود بیرون میای و و تمام مراحل سلوکی که در نماز یک به یک، وادی به وادی انسان طی میکند و به حقایق نائل میشود، مصلی سالک واقعی طریق معرفت الله است که پله پله خودش رو میرساند تا مقامات فنا از طریق نماز بدون شک. خب بالاخره این حالتی که دست میدهد، این حالت خوشی که در نماز دست میدهد، عمدتا انسان رو از اون غفلت دور میکنه، یعنی ذکر میاره، میشه اقم الصلاة لذکر. اما این ذکر برای چیست؟ آیا این ذکری که میآید برای همون لحظات خوش است؟ یعنی برای اون همون لحظاتی که شما ایستاده اید و سجاده افکندید، نمیدانم روی به قبله نهادید و عملتون انجام دادی، همه همینه؟ ابدا. ما این ذکر رو به عنوان ذکر مدام میخوایم. اگر ذکر مدام نباشد، اگر استمرار نباشه، نتیجه حاصل نمیشود. ما نیاز به استمرار داریم. اگر این ذکر آن و آف داشت، این قطع و وصل داشت، که فایده نداره، این باید مستمر باشه. از استمرار ذکر خداوند در قرآن تعبیر به چه میکنن؟ اقامه میشه اقامت الصلاة، اقیم الصلاة. نه اینکه نماز بخونید، نه اینکه 24 ساعت مثلا نیم ساعت اختصاص بدین به یک ساعت، نه، 24 ساعت 24 ساعت باید آثار نماز با شما باشد، نام این اقامه است. این دو نکته عرض کردم در مورد اقامه و ده ها نکته دیگه وجود داره. و اقیم الصلاه، پس یک، به دلیل نقش محوری صلات به این کتاب از آن تعبیر به اقامه می شود از ماده اقامت العمد. دوم، اقامت الاثار، عمده آثار ذکر با اقامه صلاه تصریح می شود به این که این حالات خوش باید حفظش کنید، این رو نگه دارید. شما غذا خوردنتون چقدر طول میکشه؟ مخصوصا ما ها که بالاخره خیلی هم بلدیم غذا خوردن رو، از حفظ میخوریم غذا خوردن رو. بالاخره میبینید 10 دقیقه رو کل این غذا خوردن شما ظهر نهار میخورید، ممکنه طعم غذا رو هم نفهمید، اما اثر بخشی این چقدر در وجود شما. بالاخره 6 ساعت شما رو نگه میداره دیگه، یعنی اقامه غذا کردید، این نهار اقامه شده تو وجود شما. یه چنین چیزی رو خداوند با اقامه نماز میفرماید، یعنی ببین آثارش بیر نمیشه که همونجا آثار برود. تا زمانی که اونجا هستید تو اون حالات خوشید، اما اومدیم بیرون از محراب و مسجد، تمام، این نمیشه اقامه، این میشه نماز خواندن. ما این رو نمیخوایم، ما اقامه میخوایم، لذا تصریح به اقامه میشود. فرمود و اقیم الصلاه، یهودیان اقامه صلات کنید، و آتوا الزکاه، و ایتاء زکات کنید، به همان معنایی که همیشه عرض میکنیم، برید تعهدات اجتماعی و مالی خودتون رو بپردازید. ورکعوا مع الراکعین، رو اجازه فرمود این دو رو بگم، الان سومی رو عرض میکنم. از میان تمام توصیه‌هایی که اسلام داشت، یا رسول الله، شما همین دوتا رو خداوند گفت به یهودیان بگید؟ یعنی این دین با این عرض و طولی که دارد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این دین کامل و جامع، شما فقط به صلات و زکاتش توصیه میکنید به این یهودیانی که اجتنابشون کردید از این لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون، با تمام این حجمه و نقدی که بر اینها داشتید، حالا راهکار اصلاحی رو دو راهکار میدانید، یعنی دو مقوله رو که بیایید از عقاید چیزهای دیگه، امور دیگه بفرمایید. مثل این که جمله ای رو پیامبر توصیه می کند، یعنی آنچه خداوند به او می گوید، رسول خدا که از خودشون نمی فرماید، اون پیشنهادی رو خدا به یهودیان می گوید که تمام مطلب همینه. بالاخره بارها اشاره کردیم مجموعه وجود انسان رو که نگاه می کنید عزیزان، هر آدمی دو چهره دارد، وجهون وجهتون تل رب و وجهتون تل الخلق، یعنی یه وجهی داریم ما، یه وجهی داریم و صورتی داریم ما به سوی خدا، و یه صورتی داریم ما به سوی خلق. این ترکیب تمام وجود ما انسان هاست، تک تک ما. اون چهره ای که به سوی خداست اگر پاسخ خودش رو دریافت کرد میماند، و الا از خدا بر میگردد و رو به شیطان میرود. و اون چهره ای که به طرف خلقه، اگر تربیت شد، درست شد، در مسیر خودش قرار گرفت، مثمر پایدار میماند، و الا این هم به سوی شیطان یا به سوی نفس بر میگردد. انانیت و منیت و خودیت جایگزین ارتباط می شود و این به چه دوم می شه. ما دوتا چهره داریم، اون چهره ای که به سوی خداست اینو باید تربیتش کرد تا انسان برسد به اونجا که انا لله و انا الیه راجعون، برسد به اون حقیقت وجودی که خدا در جان او قرار داده است، و این نمیشه مگر با اقیم الصلاه. با اون چهره ای که با خلق است، اون روی دوم ما، روی دیگر ما که به سوی خلق است. هر کدام از ما یه لحظه مرور بفرمایید چقدر شما ارتباط دارید. اولین ارتباطمون احساس میکنیم با والدینمون، پدر و مادر، فرزندانمون اگر فرزند داریم، برادر و خواهر، خیش و قوم و خانواده، هر کدام یه اشتغالی داریم، با کارفرما، کارگر، متعلمیم، با استاد، با شاگرد، با معلم، همسایه، خدمات اجتماعی، غیره غیره. این نگاهی بکنید چقدر ارتباط پیرامون ما را گرفته است. این چهره ما به طرف خلق است. حالا یا تو این ارتباطات موفقیم یا ناموفق. اقیم الصلاه و آتوا الزکاه، اون وجهه و چهره رو به سوی خدا رو از دست ندید، تیره نکنید، اون رو مکدر نکنید، صافی ببخشید به اون، توبه توبت به جهانتون اشراق حق. و اون چهره ای که به طرف خلقه، بیایید ساماندهی کنید این ارتباطات و روابط رو. تمام کار پیامبران الهی تقویت این دو چهره بوده است دیگه. لذا میگید صلات و زکات کنار هم، یعنی کل آیین انبیاء الهی و کل تعالیم اسلام، همشون تو این دو کلمه خلاصه میشه. بالاخره با چگونه رفتار کنید با پدر و مادر، چگونه با فرزندان، چگونه در رابطه اجتماعی، چگونه با ساماندهی و سامان بخشی کنیم این ارتباطاتمون رو. بیاید یک درس بگیرید و شما بگو این شهات و زکا، این وجه دوم اجتماعی ما، وجه خلقی ما. لذا به این دو جهت دعوت چون کرد، یعنی به تمام امور دعوت کرد قرآن یهودیان را مطابق الگوی قرآن و اسلام و اقیم الصلاة و آتوا الزکا. بعد فرمود این دیگه تمام مطلب همین، اما فرمود ورکعوا مع الراکعین، و رکوع کنید با رکوع کنندگان. اولا معنای رکعه در خود لغت به معنای خضوع است، من انها الخضوع، از روش های خضوع رکوع است. استعذار دارید، ما در اسلام اجازه نمیدن که در پیشگاه دیگران به گونه ای خم بشیم که زاویه قائمیه درست بشه، یعنی 90 درجه خودمون رو بخوایم، نه اینو اجازه نمیدن. درست شما تعظیم میکنید، احترام میکنید به کسان، سری فرود میارید، نمیدارم یک انحنایی به قامت خودتون میدید، بسیار خوب، اما این نباید در حد زاویه قائمه باشه، نباید این حالت پیدا بکنه. این حالت از بالاترین شیوه های نشان دادن خضوع است و این اختصاص به خداوند دارد. این حد تواضع مال خداست و برای خداوند اینقدر کرنش دیده بشه، الا شائبه دیگه میاد تو ذهن، نباید در این حد باشه. این برای ذات باری تعالی. پس خود رکوع یعنی تواضع، حالتی که ما الان میگیم رکوع یعنی حالتی که با این انحناء ما تواضعمان را در حد اعلا نشان میدهیم، در حد بسیار قابل قبولی نشان میدیم. پس بلا معنای اولیه رکوع مشخصه چیست. خب حالا فرمود ورکعوا مع الراکعین، و رکوع کنید با رکوع کنندگان. اگر معنا رو معنای اصطلاحی قرآنی رکوع بدانیم که اسلام میگه، پس یعنی همون حالت خاص به انحناء، این که متواضعانه برای خداوند نشان میدیم. رکوع کنید با رکوع کنندگان یعنی چه؟ دو معنا میشه از این استفاده کرد. یه معنای ساده ابتداییش اینی که یهودیان عبادت خدا که میکنید، صلات که میکنید، حتما تو صلاتتون رکوع هم داشته باشه، یعنی بشکنید خودتون رو. دیدید الان یهودیان هنگامی که کنار دیوار ندبه در مسجد الاقصی در بیت المقدس میایستن، عبادت میکنن، میایستن عبادت میکنن، دیگه تموم میشه میرن. یعنی در به تعبیر ما در صلاتشون رکوع نیست، عبادتتون رو با رکوع انجام بدید، با تواضع بیشتر انجام بدید در پیشگاه خداوند. نه، معنای جالبتر و دقیقتری که عرض میکنم اینه، ورک عمر را که این همون دستور قبلی است، اما جامعتر و کاملتر مطرح شد. عنایت بفرمایید، شما هرگاه در سجده بودید و ساجد بودید در نمازید؟ نه، ممکنه یک کسی در نماز سجده کند، ممکن است سجده کند و در نماز نباشد. چرا؟ چون شما سجده شکر میکنید، میخونید 15 جا از قرآن رو، میرسید به یه آیاتی که سجده تلاوت دارید. ما سجده داریم که در نماز نیست. سوال، اما میشه شما یه رکوعی از اول عمرتون تا الان به بزرگان و عزیزان صاحب سن و تجربه محفلمون عرض میکنم، آیا در 60 سال 70 سال زندگی شما یک رکوع در غیر از نماز هم داشتید برای خدا؟ نه، مثلا ما دستور نداریم که در خارج از نماز بیایید حالا که خدا امورات، حالا امورات خوش است، یه 100 تا رکوع هم امروز مستحبی برای خدا به جا بیاریم. نداریم، ما سجده شکر داریم اما رکوع شکر هم داریم؟ نه. اگر هر کسی راکعه باشد یعنی چیه؟ یعنی مصلی، یعنی در نمازه. ما سجده خارج از نماز داریم اما رکوع خارج از نماز نداریم. لذا اگر به کسی گفتن ارکع، رکوع کن، یعنی چی؟ یعنی صله، یعنی نماز بخون. پس راکعین میشن نمازگزاران. حالا فرمود ارکعوا و ورکعوا مع الراکعین، گفتیم بهتون اقیم الصلاة آتا زکا، حالا میگیم ورکه و مرکه، اون صلات رو چگونه پا بر جا کنید، چگونه اقامه کنید؟ با نماز گذاران، یعنی سلو معل مسلین، یعنی این عبادت رو چه خوش است که با جمع برگزار کنی. خب میدانیم بهترین و عالیترین وجهه ارتباطی انسان با خداوند در اون وجهه تو ربی که عرض کردیم صلاته، و بهترین شکل نماز جمعی آن است، و این اصراری که به صلات الجماعه ما در شرع مقدس اسلام و تعالیم پیامبر داریم. حالا چه اصراری است به این صلات الجماعه؟ من تنها حال خوشی دارم. خیلی خوب، برو بخون، حال خوشی داری. حالا حکمت های صلات جماعت رو بدون هر جور میخوای انتخاب کن. بالاخره بحث این است، اگر بپذیریم این نظریه را که محراب مفعال از ماده حرب اسم مکان است، اگر بپذیریم این نظر را که بعضی از لغویون میگن، حالا من نظر خودم را عرض نمی کنم، تو اینجا البته عرض نمی کنیم، محراب اگر به این معنا بگیریم یعنی محل حرب. این محراب به کل مسجد محراب گفته می شود، به اون مکان ویژه هم محراب میگید که آقا می ایستند. خب بعد اینجا محل حرب با کیست؟ یعنی محل نبرد با شیطان. بفهمید در نبرد آیا یک تنه اگر نبرد تن به تن بکنید موفقید یا اگر جمعی نبرد کنید؟ و مسلمه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. اگر جمعی برید یه حمله گازنبوری بکنید که دمار از روزگار حریف در میارید، اگر این نماز رو جمعا بخوانید بیشتر بینی شیطان رو به خاک میمالید و فریاد او را بیشتر بلند میکنید مسلمانان و ضعفش رو بیشتر نشان میدید در قبال خودتون. یک. دوم، بالاخره از هر کران تیر دعا کرده ام روان باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. نشستیم و ناله میزنیم و آه، اما وقتی اومدیم دور جمع شدن 200 نفر، 300 نفر، 500 نفر مسلمان، وقتی دستمون رو بلند کردیم فکر نمی کنید تو این 400-500 نفر حداقل 5 تا، 10 تا، 20 تا، 50 تا دل سوخته پیدا میشه؟ احساس نمی کنید وقتی در جمع دعا می کنیم بالاخره به برکت گرما یا نفس دل سوختگان و صاحب دلانی که دل تفتیدهی در عشق و شور الهی دارن، دعا ما هم به بال دعا اینها گیر می کند و بالا می رود؟ اگر نماز مبارزه با شیطان است، با جمع بهتر می توان مبارزه کرد. اگر خواندن خداست، با جمع بهتر خدا را می توان خواند. خب اینا حکمت‌های عبادی و تعبدی نماز جماعته، اما خب در شکل اجتماعیش هم که الحق و الانصاف قصه ها دارد. بالاخره چه جای بهتر، وجه مشترکی بهتر، دور هم مردم جمع بشن تو بازار، نمیتونم توی سینما، نمیدونم تو فلان، یا توی خانه خدا هم را هر روز ببینن، روزی یک بار دو بار هم رو ببینن، مشکلات هم رو سوال کنن، با هم ارتباط برقرار کنن، از حسن آقا بپرسن که چرا نیامده است، حسن آقا چرا دیر آمده است، فلان کس چرا رنگش امروز اینطوری بود، فلانی چرا اینطور سخن میگفت، چرا زود رفت، چرا سلام نکرد، چرا جواب نداد، چه مشکلی دارد. بهترین جایی که دلها لطیف میشه در روابط اجتماعی و تعاملات اجتماعی در یه فصل مشترک نورانی به عنوان نماز در یه مکان زیبا و بدون شائبه مسائل دنیوی به نام مسجد جمع میشن مسلمون ها، بعد هر روز از حال روز هم به خوبی خبردار میشن. پس ورکمو محراک این، اگر این چنین است ورکمو محراک این. بنابراین دستوری که داد خداوند به یهودیان، اون وجهه ارتباطتون با خداوند رو اصلاح کنید، اشتباه دارید میرید، وجهه ارتباط با خلقتون رو هم درست کنید، روابط اجتماعیتون رو با همگان دور و نزدیک سامان بدید و از این آشفتگی، دنیا زدگی، منفعت طلبی به در بیارید. نباید که ارتباط انسان ها بر اساس محور پول و سود و منافع باشه عزیزان. بالاخره این ارتباطی که بر اساس منفعت باشه همون میشه که گفت بالاخره تا پول داری رفیقتم، نوکر بنده جیبتم. این قصهش همین میشه. این دقم دوستان که میبینی مگسانن گرد شیرینی، نتیجه اون هم معلوم. عوض کنید ارتباطتون رو، بگذارید ارتباطتون انسان، ارتباط این جملات ترکیبی که این سال و ماهای اخیر ما زیاد به کار میبریم، بعضیاش خب تعابیر خوبیه، بگذارید ارتباطتون ارتباط انسانی الهی باشد، نه عرض به خدمتون مادی مادی، بگذارید معنوی مادی باشد، حداقل الهی انسانی باشد این ارتباطتون رو با دیگران. اقیم الصلاة و آت الزکا و تتمه قسمت اول ورکعوا مع الراکعین. بسیار خوب، تا اینجا فرمود یک باره یک پت که محکمی کوبیده می شود عزیزان. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تکان دهنده است، خدا میداند. مرور میکردم قبل از نماز آیات رو، خدا میداند اصلا استخواستی داشتم در بیان این آیه امشب خدمت دوستان. دست و پا میلرزید. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. دامن صغیر و کبیرمون رو میگیرد این آیه شریف. ابتدا این خطاب آیه رو همان گونه که هست بازگو کنیم، بعد استفاده جنبی بکنیم. یهودیان، اتأمرون الناس بالبر؟ آیا مردم را امر به بر میکنید؟ خب ببینید وقتی میفهمد اتأمرون الناس بالبر، پس خطاب به یه کسایی است که چیکار میکنن؟ امر و نهی میکنند. و همه جامعه که امر و نهی نمیکنند دیگران رو، پس اینا طبقاتی هستند که نقش اجتماعی دارند. خطاب با یک کسانی است که این اجازه رو به خودشون میدن که دیگران رو امر و نهی کنن، پس اینا طبقات برتری هستند. و چون نگاه به اصطلاح شریعت مدار و دینی است، پس منظور مراد علماء یهودیتند، احبار یهودیتند، رهبانند. مراد اول اینهاست، بعد بقیه طبقات. فرمود اتأمرون الناس بالبر؟ آیا مردم را امر به بر می کنید؟ بر یعنی چه؟ بارها گفتیم خدمت دوستان، بر هر کجا که این واژه را می بینید در این کلمه بر رو بر رو بر وسعت و فراگیری وجود داره. بالاخره این برنج، عرض به خدمتون که گاهی بعضی این دوستان شمالی شوخی میکردن میگفتن این برنج نیست، در اصل میدونه این برنج بوده، بعد تغییر کرده کلمه شده برنج، چون ما این را برنج به عمل میاریم. حالا بالاخره قدیم مکانیزه شدن و کم کم بعضی از امکانات به لا این زانوهای نمیدارن پاهای تا ساق و زانو در گل مرتب در چند ماه ساد و و و و مشکلاتی که این محصول اونچانی دارن. خب این محصول دلنشین که زینت بخش نمیدارم سفره شما عزیزانه هست، در چند از مناطق دنیا به عمل میاد؟ تو کشور خود ما تو چه منطقه ما میتونیم برنج به عمل بیاریم؟ اما تو تمام این سرزمین گندم به عمل میاد. تو اکثر مناطق دنیا گندم به عمل می آید، اما تو چند بخش دنیا برنج به عمل میاد و خیلی از محصولات دیگر. خورنده این اصلا بفرمایید کیه تو دنیا که با نان رابطه نداشته باشه، معدش ناسازگار، بگه من اگر نان بخورم دچار سوء هاضمه میشم؟ نه، از این 7 میلیارد جمعیت روی زمین اکثریتشون که بالاتفاق همشون نان خورند. حالا شکل مصرف نانشون فرق میکنه، گاهی به قول آقایان حجیم میخورن، گاه غیر حجیم میخورن، گاهی سفید میخورن، گاه غیر سفید میخورن، اما مصرف نان تو تمام جوامع بشری میبینید و همه هم از نان لذت میبرن. لذا پیامبرم میگد اللهم بارک لنا فی الخبز، خدایا به نانمون برکت بده، لولا الخبز ما صمنا و ما صلینا و ما ادینا فرائض ربنا. اگر این نان نباشه نه نماز داریم نه روزه داریم نه چه داریم نه چه داریم. من عرضی ندارم که این نماد اقتصاده که پیامبر دارن میگن که اقتصاد بیمار باشد فرهنگ هم بیمار میشه. اگر اقتصاد بیمار باشد فرهنگ هم بیمار میشه. دامن قبای دین رو هم میگیرد و مشکلات اجتماعی و پیامدها میآید. اصل مطلب اون، اما در قالب خبز میگن نون می نان، خبز یعنی خبز، خبز نان. این گندم رو همه طالبند، لذا بهش بر گفته میشه چون فراگیره، مثل ارز نیست، مثل برنج نیست، بر گفته میشه. لذا توجه دارید، بر یعنی احسان گسترده و فراگیر، یه چیزی که همه چی تمام خوبی ها درون اون هست، این میشه بر. یه رفتاری که کاملا تمام محاسن در اون دیده می شود، این میشه بر. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم؟ آیا مردم رو به بر دعوت می کنید بعد خودتون رو فراموش می کنید؟ خودتون رو فراموش می کنید یعنی چی؟ همیشه اشاره کردیم نسیان یه معنای اون یعنی فراموشی، یه معنای اون یعنی ترک، رها کردن یه چیز. کمون که خداوند در قیامت میگد به کذالک الیوم تنسا، شما تو دنیا خدا را ترک کردید، خدا امروز شما را ترک میکند در قیامت. خدا که فراموشی نداره، یعنی رها کردن و ترک کردن. آیا شما دیگران را امر به بر میکنید بعد خودتان را ترک میکنید، رها میکنید؟ خب این بر تو روایات که نگاه میکنیم سریعا کسانی مانند ابن عباس و غیره میگن مراد از این بر خود تورات است، چون این یهودی ها که اهل دعوت به قرآن که نبودن. آیا شما مردم را به تورات دعوت میکنید اما خودتون عمل به تورات نمیکنید؟ بعد این میشه چی؟ میشه مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. این میشه تفسیر اون آیه، مثال اون علمای یهود که قرآن رو هم تورات رو همراه خودشون داشتن، حتی گاهی می آویختن به گردنشون اما عمل به اون نمی کردن خودشون، که مثل الحمار یحمل اسفار. عجیب میگه خداوند. پس شما مردم را دعوت به تورات میکنید اما خودتون عمل نمیکنید، خودتون که آگاهید. و انتم تتلون الکتاب، الکتاب اینجا یعنی تورات، و خودتون دارین تلاوت میکنید تورات رو شب و روز. شما که دارید میخوانید تورات رو تلاوت میکنید، اونم نه قرائت، نه تقرؤون الکتاب، تتلون الکتاب. میدونید همیشه گفتیم تلاوت خیلی بالاتر از قرائته. قرائت خوندن، هر نوع خوندن، اما تلاوت خواندنی که به دنبال اون تعهد میاد، پیوستگی میاد، اتصال میاد، ارتباط میاد، همه این حرفا تو تلاوت هست. وقتی گفته میشه تلاوت و انتم تتلون الکتاب، بعد چرا شما میخونید تورات رو به دیگران میگید اما اون حقایق تورات رو و تکتمون الحق میپوشانید؟ چرا عمل نمی کنید به حقایق تورات؟ چرا نمیگذارید انسان ها راه خودشون رو بر اساس موازین وحی و کتاب الهی درست انتخاب کنند در این عصر و زمان و میپوشانید چهره حقایق را به باطل؟ و چه این رفتار رو میکنید سودجویانه برای که موقعیت خودتون رو حفظ کنید؟ این نگاه اوله به آیه. نگاه دوم فراتر، اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیه 177 سوره مبارکه بقره. بر این نیست که چهرتون به راست و چپ کنید و خم بشید راست بشید، ولکن البر، یک یک شروع میکند مصادیق بر رو خداوند در اونجا مطرح میکند. به اون معنا بر میشه تمام معروف ها. بعد امر به بر میشه چی؟ میشه امر به معروف، در کنار اون نهی از منکر. شما دیگران رو امر به معروف میکنید، دعوت میکنید به خوبی ها، اما خودتون بی بهره و غیر تقیین. یعمر الناس به تقا طبیب یداو الناس محوه علیلو. آقا کلینیک ترک اعتیاد دارن اما خودشون شبا پای منقلن. خب چطور میشه این که نمیشه؟ این که خب قسم از عباس دوم خروس، این که جمع نمیشه با هم که. اتعمرون الناس بلبر و تنسون انفسکم، این ترجمه شعر شاعر عرب رو گفتم با این مثال خدمت دوستان. و غیر تقیین یعمر الناس به تقا طبیب یداو الناس و هو علیلو. خودش بیمار اما داره دیگران رو میخواد چیکار کنه؟ مداوا کنه. عزیزان، نکته عجیبی که در آیه اشاره میکنه این ثقل آیه شریف، فاصله بین عمل و زبان و گفتار که بدترین فاصله هاست از نظر انبیاء الهی، که کسی حرفی بزنه که تو عملش نیست، تو عملش نیست. حالا یه جمله خدا در پایان آیه میگوید که به باد میدهد تومارمون رو وقتی که حواسمون نباشه به این خطاب آیه شریف. حالا این به یهودیان، اما این پال یهودیان نیست. گفتیم الان تطبیق کردیم، اولا رویه خودمون رو اصلاح کنیم. اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، به تعبیر عامیانه و ضرب المثل‌های قدیمی فارسی خودمون، بینای مردمیم و کور خودمون. مرغ همسایه قازه است، از اون طرف اگر بگیم اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم چطور میشه؟ نقد همگان میکنیم اما تحمل هیچ نقد رو خودمون نداشته باشیم. همه رو میگیریم به کلام و بیان اما خودمون هیچ بر نمیتابیم. اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب. بعد اون جمله تکان دهندش اینجاست، افلا تعقلون. خیلی عجیبه این جمله. اجازه بدید من یک کمی در زمان تموم میشه، یک کمی ولوم رو بالاتر ببرم تو اینجا. به حمد الله آمادگیش دارن دوستان. ببینید، عقل یک مرتبه یک کلمه، یک ازش فعل و جمله اینا ساخته نمیشه، ترکیب مشتق نداره. عقل، عین، قاف، لام، عقل، عقل، یعقل و تعقلون نداره دیگه. این عقل یعنی همون جوهر ربانی که خداوند به تک تک شما داده است و شما را متمایز از حیوانات کرده است. حالا این عقل موندیم، آیا یک عقل وجود داره مانند یک خورشید بعد نورش میاد تو وجود همه میشه عقل؟ آیا هر کسی یه خورشید داره یه عقل داره؟ آیا عقل با روح ما تفاوت داره؟ آیا عقل ابتدای اون؟ اینا دیگه درگیری هاییست که فلاسفه و متفکران در طول زمان تو مسائل عقل داشتن. 7-10 تا نظریه مهم در اینجا وجود داره، ربطی هم به ما نداره. اما عقل اون مایز و عامل تمیز و ما بهی یادرک مثلا فرض بفهم، اونی که با اون ادراکات شکل میگیرد، اگر عقل رو به این معنا بگیم، این فعل ازش ساخته نمیشه. این عقله. اینی که میبینید افلا تعقلون یعقلون، اونی که ازش فعل ساخته میشه، عقل به این معنا نیست. عقل به معنای علمه. اون مطلبی که خواستم بگم اینه. یعنی ما دوتا عقل داریم. یه عقل نقطه مقابل جهل، یک عقل در تقابل با جهل نیست. یعنی گاهی عقل گفته میشه یعنی علم. عاقل نیستی تو؟ یعنی نمیدونی؟ عالم نیستی؟ این ازش فعل ساخته میشه. افلا تعقلون، افلا یعقلون، یعنی نمیدانند. خب چرا خداوند میگه افلا تعقلون، افلا تعلمون؟ ببینید به علم از هر راهی که میآید اسم ویژه‌ای داده میشه. شما به چیزهایی که میبینید از چشمتون گوشتون، به این علم میگن شعور. این شعور چون از این مشاعرتون میاد. یه شهودی از درون برای انسان دست میده، یه علم میاد، میشه عرفان فرض بفرمایید. اما به علمی که از طریق حس و چشم و اینها نمیاد، به این علم عقل میگن، چون از طریق عقل میآید. بحث ظریفی بود، نمیدونم حالا مشکل بود برای دوستان یا نه، حیفم اومد نگم. حالا گفتی گاهی انسان چیز خوبی رو خورده، حیفش میاد که به دیگران نره بخورن، به ذهن اومد که بگم دیگه. حالا قبلا نگفته بودیم این معنا رو، اما الان عرض کردم خدمت دوستان عزیز. ببینید این حیوانات حسنک دوان دوان آمد. چرا؟ چون صداش زد. این بره مادرشو میبینه میره طرفش، پس علم پیدا میکنه، مادرشو میره طرفش. شما شنیدید هیچ وقت هیچ گوسفندی، گوسفندا رو این روستاها چوپانها به چی میبرن؟ به شبچر میبرن دیگه. بهترین چرا برای حیوانات همین شبچرشونه. شب اینا دامن ظلمانی شب میرن تو کوه، شاد باشن دوستان دامپزش در مجلس. هیچ وقت شما دیدید که یه گوسفندی رو از چراگاه بیارن که مسموم شده باشه؟ این همه علوفه های سمی تو دل شب، یه دونه نمیخوره. علم داره. علمش از کجا میاد؟ از شامش میاد. علمی که از حواس میاد این شعوره، اونم داره. اما شما خورشید را میبینید، اون شب عرض میکردم از مشرق میاد فلان، میگید خورشید طلوع کرد، خورشید غروب کرد، میگید نه این اشتباه، خورشید طلوع نمی کند، خورشید غروب نمی کند، بلکه این زمینه که طلوع غروب میکنه. این از چشم اومد؟ نه. از کجا اومد؟ از عقل اومد. این علمی که از راه عقل میاد به خود این هم عقل فرمود. افلا تعقلون. این مطلبی که میگیم که انسان دیگران را دعوت به خیر کند اما خودش بی نصیب از خیر باشه، اینه که انسان به نوعی بخواهد دیگران را هدایت کند، خودش بی نصیب از هدایت باشد. این نیاز به بررسی و اینها نداره، زشتیش و قبحش کافیه. فقط نیاز به معلم نداره، کافیه لحظه فکر کنید. هر عقل سلیمی میگد این رفتار زشته، این رفتار زشته که انسان کور خود و بینای دیگران باشه. اینو نیاز نیست ما بهتون آموزش بدیم، پیامبر بهتون چیزی بگه. افلا تعقلون، برید فکر کنید. لذا گفت تفکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنه. یه ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت بهتر و بالاتر. افلا تعقلون، چرا درست فکر با فکر عمل نمی کنید؟ بالاخره عزیزان، تا زمانی که انسان اون مکنونات وجودی و معتقدات وجودی خودش رو که به اون اعتقاد دارد عملی نکند، نمیتونه تو این دنیا اتفاقی دست بدهد. تا زمانی که انسان در راستای عقیده خودش حرکت نکند، نمیتواند تحولی ایجاد کند. به حرف و زبان و ادعا و به دیگران گفتن تحول ایجاد نمیشه. اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب. دستتونم هست مایه ها و مواد، اما متاسفانه عمل نیست. افلا تعقلون. بیایید ما بهتون راهی میدیم که بکشد شما رو بالا، مشکلاتتون رو حل کنه، قویتون کنه. اگه ارادتون ضعیف، ارادتون رو قوی کنه. اگر پاتون سست است، پاتتون رو محکم کنه و بتونید جدی در این میدان بیاید، به شرط اینکه صادقانه به حرف بکنید. ما هم رازهای این رو با شما در میان میگذاریم. و استعینوا بالصبر و الصلاه. بسیار بحث دلنشین، سازنده، راهبردی و کاربردی که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان با تفصیل میپردازیم به خصوصیات این آیه مبارکه. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن به عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرد.